بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام علیکم، شب شما بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده پرسمان اعتقادی به خیر. خیلی خوش اومدید به این نوبت از برنامه که در غیاب دوست و همکار ارجمندم جناب آقای متوسل عزیز، امشب سعادت نصیب من شده که این برنامه رو اجرا بکنم و این فرصت رو مغتنم میدونم برای انجام وظیفه خدمت شما و بهره‌مندی از محضر کارشناس محترم برنامه که برای حضور شما علاقمندان هم کاملا آشنا هستند. پرسمان اعتقادی که از الان تا حدود ساعت 22:30 به وقت ایران اسلامی تقدیم شما میشه. امیدواریم شما هر جا که هستید و بیننده این برنامه این دقایق رو با ما باشید و بهره‌مندی هم برای شما به طور کامل اتفاق بیفته. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراهی می‌فرمایید با من و همه همکارانم و البته جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی که در محضر ایشون هستیم. سلام علیکم، شب حضرت عالی بخیر، خوشحالم که در محضر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکرم، بنده خوشحالم خدمت شما هستم و دوستان عزیز بیننده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرضوی سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفزان خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشالله که شما رو رضای خدا از بر زبان ما جاری بشه، انشالله که برنامه برای ما و شما مفید باشه که ما چین امیدی رو داریم انشالله. در ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هستیم. من یه حدیثی میخونم که هم به امام زمان علیه السلام مربوط میشه که امروز روز جمعه بود و بعد از این ظاهرا دوستان میخوان دعاشو پخش کنن، و هم به ملت ایران و ایرانی. این حدیث رو فریقه نقل کردن که پیامبر فرمودن اناس من المشرق یوتعون للمهدی سلطانه، مردمانی از شرق خراسان و ایران زمینه های حکومت امام زمان علیه السلام رو آماده میکنن و فراهم میکنن، یعنی زمین سازی میکنن برای حکومت امام زمان علیه السلام. و این کار به نظر میاد شروع شده و انشالله که دوستان به حدیث رو آوردن که اناس من المشرق یوتعون للمهدی سلطانه. این مشرق معمولا به ایران و ایرانی ها که همون خراسان یا مشرق، خراسان فارسیش مشرق عربیشه، به ایرانی ها غالبا خراسان گفته میشه چون خراسان قدیم خب چیزی بزرگتر از ایران امروز بوده، هم به لحاظ شرق که افغانستان و بعضی کشورهای دیگه جزء خراسان حساب میشن، هم غربش که تا ری و بلکه بالاتر از ری کلی منطقه خراسان بود.
البته اساسا ایران با این عنوان معروف بود.
بله معروف بود، شرق و مشرق.
بله
انشاءالله که ما هم در زمین سازی برای ظهور امام زمان علیه السلام نقش داشته باشیم که ما امیدواریم که همه دوستان عزیز بیننده ما که بیننده این برنامه و این شبکه هستن این نقش داشته باشن.
انشاءالله، خیلی متشکرم. توی سالهایی که محضر حضرت عالی بودیم من همیشه این جمله را از شما یاد گرفتم و با اعتقاد قلبی همیشه تکرارش کردیم. انشاءالله آنچه که میگیم و میشنویم جزء عبادات ما و بهترین اعمال ما ثبت و ضبط بشه.
بهترین عبادات هم هست بر حسب
ان شاء الله.
از بهترین عبادات این گفتگوهای علمی، گاهی یک ساعت که انسان صرف این بحثا میکنه پیامبر فرمودن از هزار سال عبادت فضیلتش بیشتر.
الحمدلله که این سعادت رو داریم. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
بیننده های عزیز فرمودند استاد محمدی تو ایام دهه فجر این تبریک میگم خدمتتون، هنوز عطر و بوی نام حضرت زهرا علیها السلام هنوز همیشه‌مون پیچیده و ایام ولادت اون حضرت هست و اون رو هم تبریک میگم خدمت شما. و اما چون جمعه شبیم و جمعه شبها بیشتر یاد قربت امام زمان علیه السلام و قربت خودمون میفتیم، بنابراین دست به دعا برداریم خیلی خوبه در تلیعه برنامه پرسمان اعتقادی. و شما هم هر جا هستید به نظرم تو هر حالی زمزمه کنید همراه دعایی که خونده خواهد شد، با هم دیگه زمزمه کنیم. گفت بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن
الحجت صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائلا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
قبول باشه انشالله، دعاها مستجاب باشه الهی. عرض میکنم که تو بخشای مختلف شما میتونید سوالاتتون مطرح بکنید، هم پیامک بفرستید به شماره پیامک شبکه جهانی ولایت، هم توی فضای مجازی و صفحات اختصاصی و هم از طریق تلفن. بنابراین اگه شما الان سوالی تو حوزه مسائل اعتقادی براتون مطرح هست، دستتون به تلفن باشه و انشالله سر فرصت و به نوبت ما سوالای اینطوری رو هم در خدمت شما خواهیم بود. اجازه هست سوالا رو شروع کنیم؟ استاد محمدی از یزد، از دارالعباده یزد، آقای خانم فتاحی این سوال پرسیدن. قانون ابدی و غیر قابل تغییر یعنی استبداد. وقتی تو قانون حکومت در انحصار مطلق فقیه تعریف شده باشه و تا ابد دولت باید شیعه 12 امامی باشه، این با جامعه آزادی که مردم آزادانه قانون وضع کنن و آزادانه درباره خوب و بد یا بود و نبود قانون بحث و تصمیم گیری می کنند و آزادانه قوانین رو تغییر میدن در تضاده.
بله. نه فرض این مسئله درست نیست. قانون در نگاه اول به دو دسته تقسیم میشه. یکی اون حقایقی که رابطه بین پدیده ها رو مشخص میکنه، یه امر تکوینی و قطعی و لایتغیره، مثل قانون ارشمیدس. سیمتونی قانون ارشمیدس استبدادیه، یا بگی قانون ارشمیدس باید عوض بشه. 3000 سال پیش قانونی وضع کرده گفته همینطور باید باشه،
دیگه حالا باید عوض شه،
باید عوض بشه. مثلا قانون انقباض و انبساط فلزات، مثلا بگیم که حالا در گذشته فلزات بر اساس حرارت منبسط می‌شدن، حالا باید منبسط بشن، دیگه باید قانون عوض بشه.
قوانین شیمی، فیزیک، حالا
این قانونش رابطه تکوینی بیان می‌کنه. دوم اون قوانینی که رابطه تشریعی رو بیان می‌کنه، رابطه اعتباری است، یه هنجار اجتماعی رو بیان می‌کنه. این قوانین هم باز دو دسته میشن. یه وقت قوانینی که بشر وضع کرده، خب طبیعی است که چون بشر اشراف و اطلاع کافی نداره، یه قانون وضع میکنن، بعد از مدتی بازخورد میگیرن، میبینن که قانون به درد نمیخورد، عوضش میکنن. یه وقت قانون خدا وضع کرده، خدایی که علمش احاطه داره به همه چیز.
بله.
آیا میشه گفت که این قانون هم لزوما باید عوض بشه؟ مثلا فرض کن که خداوند قانونش اینه که ظلم حرامه، میمین قانون باید عوض بشه، بعد از مدتی باید بگیم که عدل حرامه، این قانون که ظلم حرام است اگه ابدی باشه میشه استبداد. اینکه خدا گفته روزه بگیرید، کتب علیکم الصیام، قانون شد بر شما که روزه بگیرید، بگیم که این قانون چون استبداده، چون ثابته، مادامی که انسان مسلمان باشه و بخواد در چارچوب اسلام زندگی بکنه باید روزه بگیره. چون قانون دوام داره همیشگیست، پس استبداده. کی گفته استبداده؟ قانون است که خدا وضع کرده و خدا هم صلاح بنده هاشو میخواد، هیچ نیازی هم به تغییرش
نیست.
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم، قبلی روزه گرفتن و شما روزه قانون شد و باید بگیرید الی آخر. همینطور مثلا نماز، خب نمازی قانونه دیگه، مثلا همه بایدها نبایدهای اعتباری میشه قانون.
بله،
میشه گفت که این قانون ها باید عوض بشه. زمانی قانون این بود که نظم باید باشه، بی نظمی خلاف قانونه. بگیم الان باید عوض بشه دیگه، باید بی نظمی بشه قانون، وگرنه استبداد میشه. چه منطقی است که بگیم که اگه قانون عوض نشد استبداده؟
بله
بله، یه سری قوانین هست که خود انسان ها، یعنی شرع به عهده خود انسان ها گذاشته. مثلا کم و کیف غذا خوردن، لباس پوشیدن، چیزی از این قبیل که شهر براش تکلیف تعیین نکرده. شما خود با دست غذا بخورید، خب بخورید. خود با قاشق غذا بخورید، میخواید با اون چوبکای
چین ژاپن غذا بخورید،
بخورید. مشکلی نیست. مطلب بعد این که آیا در اسلام اگر یک موضوع جدیدی پیش اومد، مسئله جدید پیش اومد، من در مکتب شیر عرض میکنم، پیش بینی نشد که چیکار کنیم؟ چرا؟ باب اجتهاد بازه. هرگاه مسئله مستحدثه پیش اومد، کارشناس دینی باید حکم خدا رو با تحکیم حکم خدا رو
استخراج کنه،
باید حکم خدا رو استخراج کنه، به حکم خدا اینه. اگر شما مثلا به کره مریخ مسافرت کردید، اونجا چطور روزه بگیرید، چطور نماز بخونید، چطور عبادت کنید الی آخر.
بله،
اون وظیفه داره که حکم خدا رو استخراج بکنه. بله، چون اون زمان این حرفا نبوده، حالا جدیده. ولی بله، اساس که عرض کردم، بنابراین اینجوری نیست که حالا قوانین جدید یا مسائل مستحدثه به اصطلاح راه حلی نداشته باشه. این پس این فرض پرسش این عزیز بیننده ما فرض درستی نیست که هر جا قانون ثابت بود استبداده. نه، اینجوری نیست. چه قوانین تکوینی همیشه ثابتن،
چه قوانین تشریعی،
چه قوانین تشریعی که اونش که خدا تعیین کرده هیچ اشکال نداره که ثابت باشه. یه وقت یه عده قانونی وضع کردن، بعد شرایط عوض میشه، اونا هم نمیتونستن پیش بینی بکنن و نمیتونستن همه ابعاد قضیه رو در نظر بگیرن. خب بله، اونجا طبیعیه که باید قانون عوض بشه. اما وقتی خدا تعیین کرده، خدا هم گفته این قانون تا ابد مصلحت بندگان من رو تامین میکنه، حلالونا حلالون الی یوم القیامه و حرام، این معنیش اینه که پیغمبر فرموده هر کس به این قوانین عمل بکنه مصلحتش و سعادتش تا ابد تامینه.
بله،
چرا باید عوض بشه؟ کی گفته استبداد؟ کدام استبداد؟ مستبدش کیه؟ شما خدا رو مستبد میدونید؟ پیغمبر رو مستبد میدونید؟ چون قانون خدا وضع کرده دیگه. بله، یه وقتی دیکتاتور میاد حکومت رو به دست میگیره،
بله،
میگه قانونی که من میگم و این استبداده. اما قانونی که خدا گفته و خدا هم حکیمه، خدا هم رحیم و رحمان هست و خدا هم به جز مصلحت بنده ها چیزی نمیخواد، چون حنان هست، چون منان هست، بگیم که استبداد کی، مستبدش کیه؟ اون کسی که خود رأی کیه؟ شما میگه. اما راجع به این که چرا باید مکتب شیعه اثناعشری مثلا فرض کنید که وقتی اکثریت یک جامعه مکتبشون این هست، شما وقت دموکراسی هم که عمل بکنید باید به نظر اینها عمل بکنید. وقتی که 99 خورده درصد مردم رأی میدن به این قانون اساسی، به این نظام،
بله،
کجای دنیا شما چین رأی دارید؟ اگه که طرفدار دموکراسی هم هست، دموکراسی اینه دیگه. شما فکر میکنید در آمریکا هم دموکراسی است؟ کیا رئیس جمهور آمریکا تعیین میکنن؟ مردم؟ یا نه، هزار نفر پشت قضیه هستند و حالا فرض کنیم اکثریت باید مد نظر باشه. وقتی اکثریت جامعه دینشون اینه، مکتبشون اینه، اینو باور کردن و قبول کردن، بگیم نه خیر، شما بی خود قبول کردی، این استبداد میشه، باید شما عوض کنید، مکتبتون عوض کنید، دست از تشیع بردارید. چرا؟ چون استبداد میشه. خب اینا اعتقادشون اینه،
راه رو خود این تحکمه مشکل داره،
این استبداده
که باید
که بگیم شما
دست بردارید،
حق ندارید که شیعه باشید، چون مکتب شیعه میگه حکومت باید این باشه، مکتب شیعه میگه که باید حاکم ولی فقیه باشه. شما میگه این استبداده، یعنی شما مرد و مذهبتون بذارید کنار. ما انشاءالله از رادیو معارف بحث ولایت فقیه مطرح خواهیم کرد. دوستان انشاءالله ما میدونم ده زیادی از مخاطبان ما رادیو معارف رو هم در داخل هم در خارج ملاحظه میفرمند و میشنوند. اونجا انشاءالله ما بحث مفصلی راجع به ولایت فقیه خواهیم داشت. وقتی که مذهب شیعه میگه در دوران غیبت نایب عام امام زمان که فقیه جامع شرایط باشه، اون باید حاکم باشه با مشخصاتی مشخص کرده. شما بگی اون نباشه، یعنی مردم شیعه، شیعیان به مذهب خودشون عمل نکنن، مذهبشون رو کنار بذارن،
چه حرف
این زوره که این که تحکمه، این که شما بخواید رأی مردم و میخواید باور مردم رو به زور ازشون بگیرید. اینا بخش دوم که نه اینجوری نیست. بخش بعد این که حالا اگر زمانی قانونی، حالا چه قانون اساسی باشه چه قانون عادی باشه، اگر صلاح باشه که عوض بشه، از مجرای اسلام راه براش بازه. اسلام راه رو باز گذاشته، اگر ضرورتی اقتضا بکنه، یه وقت حکم ثانوی میاد جای حکم اولی رو میگیره، این قانون ثانوی میاد جای قانون اولی مینشینه، گاهی حکم حکومتی میاد مشکل رو حل میکنه، راههایی رو برای برون رفت از اون تنگناها و بن‌بست‌ها در مذهب شیعه طراحی شده. حالا من اجتهادش عرض کردم خدمتتون، علاوه بر اجتهاد راههای دیگه هم برای برون رفت از مواردی که این قانون قابل اجرا نیست یا موقتا نباید اجرا بشه و چیزی از این قبیل، راههای برای حل مسئله وجود داره. ولی عقلانی ترین، دموکراتیک ترین، خدمتتون عرض کنم عالمانه ترین، منطقی ترین نظام سیاسی همین نظامی است که الان اینجا هست. اگر حق و انصاف بخواد حاکم بشه، اگر عقل بخواد حاکم باشه، اغراض سیاسی و اغراض شیطانی که دست خارج مرتب بر علیه ما دارن حرف میزنن، اینا رو شما کنار بذارید، منصفانه بخواید در یک فضای کاملا عالمانه، بی‌طرفانه و منصفانه قضاوت بکنید، خواهید دید که عالمانه ترین، عاقلانه ترین، منطقی ترین و دموکراتیک ترین نظام‌های سیاسی همین نظام حکومت اسلامی یا ولایت فقیه است.
بسیار خوب، متشکرم از شما استاد محمدی. شب شما بیننده های عزیز هم به خیر باشه که همراهی میفرمایید. سلام علیکم، خدمت شما سلام کردم استاد محمد.
علیکم السلام.
چرا اسلام آیین زرتشتی رو قبول داره؟
اسلام اون آیین هایی که اهل کتابن و آیین الهی بودن، اینها رو به عنوان اهل کتاب به رسمیت میشناسه و 4 تا آیین هستن که اسلام اونها رو به رسمیت میشناسه. یکی آیین یهوده، یکی آیین مسیحیته، یکی آیین زرتشتی، یکی هم آیین صابی. این 4 تا رو که حالا مجوس آیین زرتشت بشه، آیین مجوس گفته میشه، اینها رو اسلام به رسمیت میشناسه، چون اینها زمانی حکومت آیینشون آیین الهی بوده، کتاب آسمانی داشتن و حالا انحرافای درشون پیش اومده. البته معناش این نیست که حالا به این معنا قبول داره که بگه که هر کس مثلا یهودی بود یا مسیحی بود یا مثلا مجوس بود، اینها همراهشون درسته. اما میتونن تو جامعه اسلامی به عنوان یک شهروند زندگی بکنن، در احوال شخصیشون آزادن، ازدواج و طلاق و دفن و کفن و چیزی از این قبیل اونها بر حسب آیین خودشون عمل میکنن. یه شهروند مورد قبول مشروط بر این که اون شرایط عمل بکنن، از خون احکام اسلام رو علنا زیر پا نذارن، مثلا شراب نخورن در بیرون از خونه، حجاب رو مراعات بکنن، احکام قوانین اسلام رو مراعات بکنن. از اون طرف یه مالیات خاصی هم، چون اینا دیگه نه خمس میدن نه زکات میدن نه بقیه وجوهات رو پرداخت نمیکنن، یک مالیات خاصی که بهش جزیه میگه اونو پرداخت بکنن. این 4 تا آیین به عنوان شهروند مورد قبولن که میتونن در جامعه اسلامی زندگی بکنن.
بسیار. این سوال از کشور آلمان توسط آرزای عزیز برامون ارسال شده. سلام به همه شما بیننده‌هایی که بیرون از مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی هستید. سوال دوم آقای آرزای عزیز رو میپرسم، به جز کره زمین جاهای دیگه تو سیارات دیگه موجودات دیگه میشه متصور بود الان حیات داشته باشن؟
در قرآن ما آیاتی داریم که کلمه من فی السماوات توش هست. من در عربی به موجودات با شعور و با عقل و زی شعور گفته میشه. به مثلا حیوانات من گفته نمیشه، به جمادات، به نباتات اینها کلمه من، واژه من استعمال نمیشه. این منفی السماوات که در قرآن هست نشون میده که پس در آسمان هم باید موجودات با شعور، زی شعور و عاقلی باشن، مثل انسان، مثل فرشتگان، مثل جن، باید در آسمان ها هم باشن. آسمان هم این آسمان ها اطلاق میشه هم با آسمان های معنوی، بنابراین احتمالش خیلی زیاده. حداقل فرشتگان هستن، این دیگه مطمئنن، چون روایت فراوانی داریم که جایی در آسمان نیست که جای پایی نیست که فرشته توش نباشه. پس فرشتگان در آسمان ها هستن، بعید نیست که افرادی از جن هم در گذشته خوب میتونستن تا آسمان هفتم هم برن، الان هم میتوانند تا آسمان اول میرن. برخی از شیاطین جن و سراغ سم میکنن، بعید نیست که افرادی از طایف جن هم در کرات دیگر رفته باشن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضرت عالی. آقای تهرانی از طریق تلفن الان با برنامه پرسمان اعتقادی شبکه جهانی ولایت ارتباط دارن. آقای تهرانی سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. خسته نباشید، از خدمت شما و استاد محمدی عزیز.
سلامت باشید. آقای تهرانی از تهران پایتخت ایران اسلامی در خدمتیم قربان.
بله خواهش می‌کنم. من دو سوال داشتم، سعی می‌کنم وقتتونم نگیرم. سوال اولم این هستش که آیا دفن کردن افراد در قبور متبرکه مثل حرم ائمه علیهم السلام اینا آیا باعث تخفیف در عذاب اونها میشه یا خیر؟ مثلا یک فردی که از دنیا رفته،
بله،
اینو مثلا در حرم حضرت رضا علیه السلام، در حرم سید الشهدا علیه السلام، اینو دفن کردن آیا باعث تخفیف در عذاب میشه یا نه؟
خب
سوال دوم این هستش که حیوانات حالا تا اونجایی که من میدونم در محشر در واقع محشور میشن روز قیامت، ولی سریع از بین میرن، یعنی حساب کتابشون میشه و سریع از بین میرن، دیگه جاودانه نمیمونن. مثلا بعضی حیوانات که حالا مثلا شرایط خاصی داشتن، مثل ذوالجناح اسب آقا امام حسین یا سگ اصحاب کهف که اسمش در قرآنه، آیا اینها هم از بین میرن یا نه اینا ممکنه استثناء قائل شن و مثلا جاودانه بمونن در اون روز قیامت؟
بسیار.
اگه پاسخ بدید سپاسگزار میشم. تشکر، برنامه خوبتون.
سلامت باشید، شب شما بخیر، منتظر بمونید. من از فرصت استفاده کنم به آقای اسماعیلی عزیز از اصفهان هم سلام بکنم. شب شما بخیر آقای اسماعیلی. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
حال شما خوب هستید؟ خیلی
ممنونم. یه کمی اگه پر انرژی تر صحبت کنید ما راحت تر صدای گرم شما رو میشنویم. در خدمتی.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام.
من سلام عرض دارم خدمت مجری محترم و آقا محمدی عزیز و از برنامه خیلی خوبتون خیلی تشکر میکنم. من یه سوال داشتم خدمتتون، اینم که اگر بنا رو فرض بر این بگیریم که خلافت حضرت علی قصد نمیشد و حضرت علی به امامتشون میرسیدن و تا 12 ائمه به امامت خودشون میرسیدن و فرض بر این بگیریم که عمر حضرت علی تا مثلا حضرت مهدی حالا همون 100 سال بود، حالا بنا این که حضرت محمد 63 سال عمر کردن، حالا حضرت ائمه مثلا حالا 100 سال عمر میکردن، بعد از 1200 سال که هر 12 ائمه به امامت میرسیدن چه اتفاقی میافتاد؟ مگر نباید زمین از حجت نباید خالی باشه و بعد از 1200 سال مثلا 1400 سال گذشته از اون زمان خلافت حضرت علی 1300 سال، چه اتفاقی میافتاد اگر که حضرت مهدی به حکومتشون تا از حضرت علی تا حضرت مهدی به حکومتشون میرسیدن و خلافت قصد میشد؟ الانی که من اینجا نشستم حجت چی بود برای ما؟
بسیار خوب، سوالتون یه پیچی داره، یعنی سوالتون یه نقطه اشکالی داره. حالا استاد محمدی اشاره خواهند کرد. در هر صورت خیلی ممنونم، چون به هر حال حضرت حجت سلام الله علیه حکومتشون رو خواهند کرد با یه فاصله زمانی، یعنی میخوام بگم مسئله غیبت و اینها رو تو این قصه سوال شما با دخیل دونست. ممنونم آقای اسماعیلی.
ممنون میشم اگر این شوخه رو برای من بفرستید.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، زنده باشید. خب با آقای تهرانی شروع کنیم. دفن در قبرستان مثلا مسلمانان و در جاهای متبرک و در محضر اولیاء الهی تأثیری در عاقبت ما داره؟
اگر طرف مؤمن باشه بله،
ولو گناهکار بوده باشه؟
ولو گناهکار باشه اگر مؤمن باشه بله، گناهش بخشیده میشه، لطف خدا، رحمت خدا و وجود اون ولی خدا اثر میذاره. غیر مؤمن باشه نه، اصلا اونجا نمیذارم بمونه، فورا منتقلش میکنه جایی که باید بره. کسی که به ناحق آوردنش اونجا دفنش کردن، فرشتگان نقالی هستن که اونا منتقلش میکنن. ولی برای مؤمن بله، حتما تاثیر داره. ولی تو روایات فراوان داریم که بعضی از جاها مثل نجف اشرف که هم وادی السلام باشه، کل نجف اشرف مثلا اصل وادی السلام حرم آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هست، و حالا اون قبرستان هم جزش حساب میشه.
بله.
مثل قم و سایر اماکن متبرکه حتما تأثیر داره برای مؤمن. مثلا اینکه تأثیرش 100% مثلا فرض همه گناهانش بخشیده بشه، نه، یک اثر ما داره.
بله. یا همون تخفیف در عذاب به تعبیر خدای
داره
تهران. بله. حیوانات و قصه محشر، عاقبت حیوانات چی میشه؟ مخصوصا بعضی از خواص حیوانات.
اینکه حیوانات هشت دارن، دو تا نظر وجود داره. نظر من اینه که بله، حیوانات هشت دارن و اذل و خوش و خشرت در قرآن داریم. آیات دیگه هم داریم، در بات هم داریم. پیامبر فرمودن که حیوانات در قیامت محشور میشن. ینتصف القرناء عن الجمع، این حدیث از پیغمبر هست. در قیامت حیوانات محشور میشن و حق حیوان بی شاخی، اون حیوان شاخدار بی خود به شاخ زده، گرفته خواهد شد. عدالت و انصاف انجام خواهد شد و بعد از اینکه عدالت اجرا شد، خب هر دو میمیرن، چون نفس مجرد ندارن، روحی که بخواد باقی باشه ندارن، روحشون هم محو میشه، بدنشون هم خاک میشه. کافر که این صحنه رو میبینه اونجا میگه که و یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا. کافر میگه کاش او هم مثل همین حیوانات بود که حالا دیگه اینجا میمرد و خاک میشد و تمام میشد و زنده نمیموند که بره تو جهنم. بنابراین همه مطالبشون فرمودن درست بود، هم حشر حیوانات درسته، همین که چون نفس مجرد ندارن باقی نیستن. اما راجع به چند تا حیوان، 6-7 تا در روایت داریم حیوان هستن که اینها از خونم که به بهشت راه خواهند یافت، که حالا سگ اصحاب کف کهشون گفتن درسته، ناقه صالح و چند تا مورد دیگه، حالا خیلی به درد دوستان نمیخوره. بله، اینها رو هم روایتی داریم که این دسته از حیوانات به بهشت خواهند رفت. من که حالا جاودانه باشن رو من جایی ندیدم. بسیار. به بهشت خواهند رفت،
ورودشون به
بهشت داریم، روایت داریم.
روایت داریم. و سوال آیه اسماعیلی از اصفهان، اگه خلافت غصب نمیشد، اولا غصب شدن یا نشدن خلافت توی سوالی که ایشون دارن و مسئله‌ای که دارن تأثیر داره یا خیر؟ و حالا فرض بگذاریم که امیرالمومنین حکومتشون رو میکردن و ائمه طاهرین تا حضرت حجت سلام الله علیه اجمعین و خب حکومت تمام میشد، یعنی این سوال اینجوری باید فکر کنیم بهش بعد بگیم حجت دیگه در زمین نبود؟ لیلا،
خب سوالش اینه که اگر قصد خلافت نبود، امام زمان علیه السلام حاکم بود دیگه، غایب نمیشد. غیبتش یکی از جهات
دیگه، این قصد خلافت تاثیر در این مسیر اون
یکی از جهات غیبتش، که علل غیبتش همونه که حضرت رو به شهادت میرسوندن، چون که همه اجدادش رو به شهادت رسوندن. از این حیث شون میفهمم حالا اینجوری نبود، خودشون حاکم بودن، شهادت در کار نبود. اولا اینکه حاکم هم بودن، باز شهادت در کار بود، مگر امیر اسلام حاکم نبود که به شهادت رسید، حکومت دستش بود دیگه، در این حکومت به شهادت رسید. پس اینکه بگیم که حاکم به شهادت نمیرسه اینجوری نیست. و ثانیا با فرضی که شما فرمودید، اولا که اون وقت دیگه این ظلم و جور و این از کنم که حق خوشی ها و چیزی از این قبیل یا اصلا نبود یا خیلی کم بود. و حالا ما فرض 100% فرض ایشون میگیریم.
بله.
خب در این صورت دوران رجعت مگه بنا نیست که اینا برگردن؟ مگه موسیم بر نمیگرده؟ اولین حکومتش بر حسب بعضی از روایات 339 سال طول میکشه، یعنی خیلی بالاتر از 100 سال کشون. تازه اولین حکومت هست. مولا امیر الاسلام بارها به دنیا برمیگردن، فرمانلی رجعاتون و کراتون، من رجعتها دارم کراتها دارم. بر فرض سوالش ما که حالا 100% بپذیریم، دوران رجعت این مدار جلو میفتاد. رجعت مثلا فرض کنید بعد از 1200 سال 1300 سال
بالاخره اتفاق میفتاد.
به هر حال رجعت که از مسلمات اعتقاد ماست، در دوران رجعت همین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین آخرین کسی که از دنیا خواهد رفت که در قیامت اگر دو نفر بر روی کره زمین مونده باشن، یکشون حجت خدا خواهد بود. بابا وصول اسرافیل هم هر شکلی دیگه که همه از دنیا رفتن، خب حجت خدا هم از دنیا خواهد رفت.
پس باز میشه همون لولا الحجه لساخت به اهلها. خیلی خوب. یه سلام بکنم ویژه و بلند بالا با احترام به همه مردم فسا و صابونات، به قول اون مردم منطقه همون استهبانات و اینها. فسا هم از شهرهای شهید پرور ایران اسلامی، شهر خیلی خوبی هم هست، به این بهونه که الان با یه نفر از اون منطقه میخوایم حرف بزنیم. سلام علیکم آقا مسعود از فسا.
سلام علیکم جناب آقا رضا ملایی،
شب شما بخیر.
شب شما رو زیارت میکنیم در این برنامه پرسوان اعتقادی، ضمن اینکه جای حاج آقا متوسلم سبزه.
بله.
سلام میکنم بر استاد عزیز و بزرگوار جناب استاد محمدی شاهرودی.
علیکم السلام و رحمت.
در خدمتیم آقا مسعود عزیز.
تشکر میکنم
آقای مسعود.
جناب ملایه اگه یادتون باشه من اون شب برای حضرت فاطمه زهرا
بله بله
شعر مادر رو خوندم. شما بله. که لذت بردید.
حتما همینطوره.
بله. عرض کنم به خدمت شما دو تا سوال داشتم از حضرت استاد که ما دیگه هم بالاخره خیلی ایشون رو دوست داریم و واقعا جای حاج آقا متوسلم سبزه.
انشالله چهارشنبه خدمتتون میرسم.
من صدای شما رو نمیشنوم آقای ملایی.
صدای منو نداری؟
نمیشنوم.
الان نمیشنوین؟
الان یک کم میشنوم. حالا اگه خب. سوالی دارید بفرمایید من سوالم بپرسم.
نه من ترجیح میدم شما سوالتون رو بپرسید. من یه سوال فرعی میخواستم بپرسم شاید اصلا قسمت نبود بپرسیم. در خدمتی. خب.
بله. عرض کنم که سوال اول من در اصل یک سوالی بود که یکی از بینندگان برادران اهل سنت در یکی از برنامه ها سوال کرد، چون جوابش داده نشد خدا میخوام استاد این سوال رو جواب بدن.
خب.
سوال ایشون این بود که میگفتن با توجه به این که ما حدیثی داریم نمیدونم روایت که هست که اگر دو مؤمن سه روز با هم قهر کنن، یعنی رقبه ناراحتی داشته باشن، این باید بعدا در ایمان شک کنه. سوالش این بود که با توجه به این که این روایت یا حدیث حتما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینو میدونستن، خب حالا ایشون نگو چرا با خلیفه اول ایشون دیگه تا آخر عمر از اون زمانی که بالاخره موضوع فدک کشیده شد و اینها دیگه ایشون به حساب دقیق کرد و تا آخر عمرم آشتی نکرد.
خب.
اینا میخواستم اول ببینم واقعا آیا چنین حدیثی هست یا نه.
خب.
و سوال دوم منم اینه که جناب های ملایی یاداش بفرماد استاد جواب بدن منظور از پیامبران مرسل کدوم پیامبران هستن. خب حالا من در خدمتشون هستم، اگه سوالی دارید بفرماید و الا خداحافظی کنم.
خیلی الان صدا ما میشنوین؟
بله بله.
خیلی خب. هیچی خواستم بگم که من این خاطرات خوشی از فسا و صابونات دارم. اون انجیر سردیه که صابونات گیر شما همسایه ها میاد یا نمیاد؟
جناب ملایی گفتی مدینه گفتی و کردی کبابم. عرض کنم دیگه آقا این انجیر صابونات گیر ماها نمیاد، همش صادر میشه.
خیلی خوب.
عرض کنم اون انجیر سردیه کلن دیگه گیر خارجی ها میاد، کمتر گیر ماها میاد.
خیلی خوب.
قیمتش هم بالا هست و انشالله که حالا یه زمانی تشریف بیارید دوباره بگیرید.
انشالله که سلامت باشید و تندرست به رفقاتون به همشهریاتون.
ما نون فسایی خوب بهتون میدیم.
ممنونم ممنونم.
نون فسایی فسا رو خوردید یا نه؟
نون فسایی نه، البته میگن نون فسایی درسته؟
نون فسایی اصلا معروفه.
نه قسمت نشده انشالله.
نون فساییه یه نوشیرینی مخصوصه. خیلی. هم نون کنجدی هم فسایی.
خیلی خوب. یه موقع میام هم مشکل شما رو حل کنیم هم مشکل نونو.
یا بخواید براتون پست کنیم.
دست شما درد نکنه. شب شما بخیر.
قربون شما. خدا حافظ.
خدا حافظ. یه عزیز بزرگوار دیگه هم تو گوشی دوستان به من گفتن پشت خط هستن. آقا سید عزیز. آقا سید نور محمد عزیز. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون چطوره آقا سید نور محمد؟
شما سلامت باشید. من هم عرض ادب احترام دارم خدمتتون. تعریف دارم.
ممنونم.
به مناسبت ایام الله
سلامت
باشید.
خیلی ممنون. سلام به
سلامت باشین ان شاء الله.
همه مردم گچساران و خونگرمای اون منطقه.
سلامت باشید.
در خدمتیم.
قربان شما برم. ممنون. ببخشید ما دو تا سوال داشتیم از آقای محمدی. یکی در مورد هیپنوتیزم. گفتین ببینیم این چون یه ایده میگن هیپنوتیزم به قولن یه چیزی از اون گم شده میگن ما یه پسر بچه بیاریم بین 15 تا 16 سال تا هیپنوتیزش کنیم.
خب.
بعد با این هیپنوتیز اون چیز مشخص میکنن. یکی هم در مورد ارتباط با اجنه، مثلا یه ایده میگن ما با اجنه ارتباط برقرار میکنیم و نمیدونم میتونیم چیزی که گم شده مثلا مشخص کنیم یه چیزی.
بله.
گفتیم برامون توضیح بدین ببینیم واقعا چیزی مشکلی به وجود نمیاره برای خودمون، برای او چه چیزی هیپنوتیز میشه، او چه چیزی ارتباط برقرار میشه با اجنه و اینا.
چشم،
برامون توضیح بدین
انشالله.
قربان تو، خداحافظ.
شب شما بخیر، خداحافظ. خب بریم فسا ماجرای اون روایت که هر دو تا مؤمنی که بیش از 3 روز قهر باشند چه میشود و چه میشود، و بعد بر فرض سوالیشون قهر حضرت صدیقه طاهره با خلیفه.
روایت ما هم داریم، از روایت وجود داره. من تو چند نکته رو باید توجه کرد.
این روایت قهر 3 روز بود
داریم. بله. نکته اول این که ما شیعه برخلاف بعدن اهل سنت که یک حدیث خبر واحد رو مثبت عقاید میدونن، ما نمیدونیم.
بله.
ما خبر واحد رو ولو صحیح السند در کلام حجت نمیدونیم. در فقه چرا؟ یه خبر صحیح السند باشه فقیه 100% بدون تردید فتوا میده و در عمل که ظن معتبر کافیه.
بله.
خبر واحد ظن معتبر ایجاد میکنه.
بله.
در عقاید که ما یقین میخوایم، علم میخوایم، خبر واحد یقین آور نیست. بنابراین برفرض که باشه اعتقادشون میبست بحث اعتقادیه.
بله.
بحث ایمان و کفر. نکته دوم این که خب برفرض که این حدیث ما قبول کنیم و برفرض هم قبول کنیم که 100% صحیح هست و باید اجرا کرد، یه عام مخصص هایی داره. خب این دو نفر که با هم قهر کردن، آشتی کردنش واسه کشته شدن چند نفر میشه؟ بازم باید آشتی بکنه؟ یا باید قهر کنه که اونا کشته نشن؟ این اونو تخصیص میزنه دیگه.
بله.
دو نفر قهر کردن، اگر بره این آشتی کنه با اون شخص، نتیجه میشه که 10 نفر کشته میشن، 10 تا انسان بیگناه کشته میشن. بیم نه، چون بیشتر از 3 روز قهر کردن نه، اینجا دیگه این تخصیص میزنه،
یعنی این قهره اینجا میشه اولا،
اینجا باید قهر کنن که اونها کشته نشن.
بله.
من اینو به عنوان مثال مخصص عرض کردم، ممکن ده ها مخصص قرآنی و روایی داشته باشیم. مطلب بعد این که حالا فرض کنیم که مخصص هم وجود نداشته باشه، همه اینا که ما گفتیم ازش صرف نظر کنیم، از سند صرف نظر کنیم، از خبر واحد بودن صرف نظر کنیم، از اینکه مخصص داره صرف نظر کنیم، آیا سارا سلام الله علیها صدیقه بود یا نبود، اهل آیه تطهیر هست یا نیست. ما اگه میخوایم مطلبی رو بپذیریم باید از صدیقه بگیریم یا از غیر صدیق باید بگیریم؟ کدومشون حجتن؟ کار حضرت زهرا سلام الله علیها حجته یا کار دیگران؟
مسلم کار حضرت صدیقه.
اگر او این کارو کرده به عنوان صدیقه که همه قبولش دارن، شیعه و سنی قبولش دارن و انما یرید الله لیطهرکم رس اهل البیت و یطهرکم تطهیراکم، مسلما حضرت زهرا سلام الله علیها جز این آیه هست، کار او رو ما باید حق تلقی کنیم. بنابراین اگر بنا شک کنیم که آیا اون کسی که حضرت باش قهر کرده ایمان داره یا نداره، اونجا باید ما سراغ اون بریم، نه اینکه بگیم حضرت زهرا از ایمان نداشت، چون جزای تأثیر. آیا هیچ فرد مسلمانی، من از عزیزان اهل سنت میپرسم، شما احتمالی که حضرت زهرا سلام الله علیها ایمان نداشته باشه رو قبول میکنید؟ مسئله اتفاق افتاده، فرض کنید 100% اتفاق افتاده، مثلا حالا شما میگید 6 ماه، ما کمتر میگیم، ما میگیم مثلا از زهرا بعد از رحلت پیامبر 75 روز، 40 روز یا 95 روز بیشتر زنده نبود، اصلا میگن 6 ماه. ببین 6 ماه قهر کرده، همش هم نبوده چون چند روز بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاده. فرض کنیم مثلا 5 ماه این اتفاق افتاده، شما چیکار میکنید؟ چی قضاوت میکنید؟ میگید حضرت زهرا سلام الله علیها ایمان نداشته، یا میگید حدیث درست نیست؟ خب جواب خودتون جواب دادید. یا میگید حدیث درست نیست؟
که نیست،
که چنین چیزی نیست که بگفتین حدیث درسته. یا میگید اون از زهرا خودش درست بوده، مشکل از اون طرف هست. گاهی ممکنه که از زهرا سلام الله علیها ناچار بشه دفع افسد و فاسد بکنه. هم دایره بین این که او از خودم آرزوی مرگ بکنه که مکروهه، یا اینکه یک ظلمی رو افشا بکنه. این افشا نکردن ظلم افسده، اون آرزوی مرگ فاسده. هم عقل هم شرع حکم میکنه چیکار کنه؟
آرزوی مرگ نکنه،
دفع توقف بکنه، دفع افسد به فاسد بکنه، با آرزوی مرگ اون ظلم افشا بکنه.
بله.
بنابراین اینم از همون جنسه. بر فرض که فکر کنیم اون کار یه کار مکروهی بود، قهر کردن کار مکروهی بود، بیشتر از این که نیست. هیچ فقیهی فتوا نداده که قهر کردن حرامه. فرض کنیم کار مکروهی بود، بناست که ظلمی افشا بشه، بناست حقی ازش دفاع بشه، اون دفاع از اون حق اسلحه و دفاع نکردن از حق افسده و قهر کردن فاسده. و عقل و شرع حکم میکنه که اون فاسد به افسد چی بشه؟ افسد به فاسد دفع بشه. بنابراین چه مشکلی داره؟ البته من هنوز نکته دارم ها، این مقدار فکر کنم همون نکته اول دوم کافی بود. ما تا آخرش اومدیم. اگر شما میخواد شک کنید، در کدوم شک میکنید؟ شک میکنید در اینکه از زهرا سلام الله علیها مثلا به خاطر قهر کردن ایمان نداشت؟ چه نمیتونید این کارو بکنید؟ ناچارید برید سراغ دیگران و بگید که اونها اشتباه کردن و از زهرا سلام الله علیها به عنوان صدیقه، به عنوان معصومه، به عنوان نسبت کبری الهی اینجا دفع افسد به فاسد کرده.
بسیار خوب. پیامبران مرسل، سوال دوم آقای مسعود عزیزمونه.
پیامبران از این حیث دو دسته میشن، پیامبران مرسل و غیر مرسل. تو خود پیامبران مرسل هم باز دو دسته میشن، پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم. پیامبران مرسل پیامبرانی بودن که یک رسالت ویژه‌ای داشتن، مثلا رسالت داشتن حکومت تشکیل بدن یا کاری از این قبیل انجام بدن. تعدادشون هم 313 نفره از 124,000 پیامبر که از آدم تا خاتم مبعوث شدن، 313 نفرشون پیامبر مرسل هستن، مثل حضرت یعقوب، مثل حضرت یوسف، مثل حضرت سلیمان، داوود. اینا پیامبران مرسل الهی هستن که مسئولیت رسالت خاصی داشتن، به اعتبار اون رسالت خاصشون میشن پیامبر مرسل. تفاوت دیگه هم که دارن، پیامبران مرسل فرشته رو میبینن، ولی پیامبران غیر مرسل که نبی بهشون میگن، ما انبیا داریم و رسول داریم. نبی فرشته رو نمیبینه، یا در خواب بهش وحی میشه یا در بیداری صدای فرشته رو میشنوه ولی خودش رو نمیبینه، ولی رسول هم فرشته رو میبینه هم صداش رو
میشنوه. خیلی خوب. آقا سید نورالدین از گچساران هم دو تا مسئله رو مطرح کردن، من به نظرم تو هر دو جنبش با پاسخ شما رو بشنویم. فاعل هیپنوتیزم و رابطه با جن، و بعد منی که میرم به یه نفر که این کاره هست متوسل میشم، میگم آقای من یه چیزی گم کردم برام، شما هیپنوتیزم کن پیدا کن یا با رابطه با جن برقرار کن. هر دو نفر رو تکلیفش رو به نظر میخواست بدون ایشون که چه اتفاقاتی میفته.
هیپنوتیزم یا همون خواب مغناطیسی یا خواب مصنوعی، خب یه بحث علمی است رو متخصصین فن باید نظر بدن، اما از لحاظ شرعی چیزی رو ثابت نمیکنه. بی مثلا ایشون رو خوابش کردن، تو خواب گفت فلانی دزدیده، این خواب فلانی دزده، نه از لحاظ شرعی قابل قبول نیست. اما میشه باید از این طریق دردی رو درمان کرد، بیماری رو درمان کرد، اینو عرض کردم باید از متخصصش پرسید. اگه گفتن بله اشکال نداره، شرعا فی نفسه اشکال نداره، هیپنوتیزم یا همون خواب مغناطیسی به خودی خود اشکال نداره، اما اگه بخواد منشأ اثر شرعی باشه نه. برش کسی که در خوابه اون چی میگه، اون چی میبینه، خواب غیر معصوم حجیت شرعی نداره. حالا این میگه که فلان جنس شما رو فلانی دزدیده، بس شما رو یقشو بگیرید که فلانی ما خواب مصنوعی کردیم و تو خواب گفت که شما دزدی کردیش، از نظر شرعی این درست نیست. ولی اگر از این راه میشه دردی رو درمان کرد، میشه بیماری رو درمان کرد، از نظر فی نفس اشکال نداره و از نظر شرع اشکالی نداره. ولی ارتباط با جن نه، کار درستی نیست، اون خلاف شرع هست و آثار و پیامدهای وحشتناکش. چون کسانی که در این زمینه کمک میکنن شیاطین جن هستن و اونها هم تا ما به ازای بسیار خطرناک دیگری که مهمترینش ایمان انسان هست نگیرن کاری نمیکنن. بنابراین به طور کلی ورودتون حضور ما به صلاح نمیبینیم،
هم برای این که بفهمید فاعل این رابطه است یا من یه مشکل پیدا کنم میرم پیش یه،
فرق نمیکنه
برای من، هم شرعا مجاز،
هر دوش رو ما سزاوار نمیبینیم و صلاح نمیبینیم که کسی بخواد وارد این حوزه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شما خسته شدید؟
نه خیر،
منم خسته نشدم. بیننده هم احتمال زیاد خسته نشدید. حالا در این حال برنامه زنده و بعد از این که من ساعت رو ببینم تقریبا یه 40 دقیقه حدودا گذشته از برنامه، یه تغییر ذائقه فقط باشه، چند لحظه برگردیم از زمان دوباره استفاده کنیم برای طرح سوالات تازه. اینجا شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده پرسمان اعتقادی با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی.
غفلت از یاد گرفتار شدن هم دار از شما دور شدن زار شدن هم دارم هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد عیب از ماست که هر سو چشم بیمار شده تار شدن هم دارد چشم بیمار شده تار شدن هم دارد حرف در این سینه ما جمع شده این همه عقده تلم با شدن دارم از کریمان فقرا جود و کرم میخواهد لطف بسیار طلبکار شدن دارد دلم جز هوایم هوایی ندارد لبم غیر نامم نوایی ندارم وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارم دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران بهایی ندارم تا جوانم بده رخ نشانم بیا تا جوانم بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی ندارم که این زندگانی وفایی ندارم
شب شما بخیر بیننده های گرامی امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست و فرصت داشته باشید بقیه راه رو هم با ما بمونید همین لحظه ها ارتباطمون برقرار هست با آقا روح الله عزیز که از کابل تماس گرفتن با پرسمان اعتقادی سلام علیکم شب شما بخیر
درود به شما موجی عزیز برنامه تلویزیون ولایت احترامات تقدیم است شب شما بخیر
متشکرم ما هم احتراماتمون کاملا خالصانه و متواضعانه تقدیم شما
دوست کنین مهربان هستین درود میفرستم به جناب حاجی آقا ما یک سوال در ذهنم خطور کرد خواستم که این سوالو مطرح کنم با حاجی صاحب ببینید دوست عزیز ما در تهران هم زندگی کردیم از مهمان نوازی تان از میزبانی تان جهان سپاس میکنم سالای 80-85 من تهران زندگی کردم همیشه از لطف شما بهره بردیم
سلامت
من اونجا مزاداری را دیدم از برادران التشیر خودم التسانی هستم و در کابل هم دیدم مسائل عزاداری را اما تنها در موقع عزاداری بیش از حد به خودشون آسیب میرسونند. مثلا در کشور پاکستان هم همچنان است. من خواستم از آقای صاحب بپرسم که هایا حکم دین در این مورد چی است که بیش از حد به خود آسیب برسونن، خونشون به زمین بریزن؟ امیر رو میخواستم بدانم.
بسیار عالی. چشم. چشم. با ما همراه باشید.
اوقات خوش آرزو میکنم. موفقیت تان میخواهیم.
سلامت باشین.
و درود میفرستم به ملت بزرگ ایران.
ممنونم. آسان. سلام به ملت دوست، مسلمان ها و برادرهای عزیزمون در افغانستان. شب عالی بخیر آقا روح الله. خب.
نه خیر، ما تایید نمی کنیم این کارها رو که بخواد ضرر قابل توجهی به خودشون بزنه. اصولا عزاداری اون حرکتی است که چند تا خصوصیت داشته باشه. یک، مطابق با سیره اهل بیت علیهم السلام باشه و مطابق شرع و دستور باشه و مطابق فرهنگ اون زمان مردم، حالا فرهنگا فرق میکنه از آدم. و دو، حتما مستند باشه به اون چیزی که در شرع داریم. و سه، باعث وهن دین و مذهب نشه. اگر کاری باشه که باعث اهانت به شرع و اهانت به مذهب و باعث موهون شدن مذهب باشه، خب این جایز نیست. اصل عزاداری مستحبه و اون حرامه. کاری کنه که مذهب زیر سوال بره و باعث وهن مذهب بشه، این کار حرامه، حرام بزرگی هم هست، در حالی اصل عزاداری مستحبه. اگه کاری هم کنن که برای خودشون ضرر متنابه داشته باشه، اونم شرعا جایز نیست. انسان حق نداره بخواد با خودش زخم بزنه یا ضرر بزنه، ضرر متنابه. و سیره اهل بیت و علمای بزرگ شیعه نبوده. خب مراجع ما عزاداری میکنن، اما کی از این کارا میکنن؟ کدام که از مراجع، کدام که از علما؟
بله.
بنابراین بعضی از اون کارهایی که شون فرمودن نه، مورد تایید نیست. و اتفاقا کسانی هم که این کارا رو میکنن غالبا نگاه منطقی و عالمانه و دقیق نسبت به شرع و نسبت به مذهب ندارن. نکته آخرم که عرض میکنم، در این شرایطی که دشمنان ما میخوان سوء استفاده بکنن، خب طبیعیه که از این حالتها بیشترین سوء استفاده ها رو میکنن. شما ببینید که وقتی میخوان راجع به شیعه صحبت کنن تو رسانه های خودشون، تلویزیون ها، شبکه های ماهواره ایشون، میبینید که اون بک‌گراند میگن پشت، تصویر پشتش،
بله،
حتما یک عکس غمزنی میذارن. و یکی شیعه مساوی است با غمزنی،
خشونت مثلا.
این مذهبی که عقلانی ترین، منطقی ترین، استوارترین، متین ترین باورها رو داره، 100% منطبق بر عقل و فطرت، 100% منطبق بر علم و دانش، وقت ما این مذهب اینجوری معرفی بکنیم، این یعنی غم زدن. وقت ببینید که چه راحت مثلا در انگلستان کاملا امنیت 100% براشون فراهم میکنن، محاصرهشون میکنن، تصویر برداری های خیلی دقیق همه چی آماده میکنن، که ولی راهپیمایی چند میلیونی اربعین رو پوشش نمیدن. وقتی دشمن داره از این کارها سوء استفاده میکنه، ما مسلمانیم. ببینید قرآن چی میفرماید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. باید عزاداری کنید، بسیار خوب، طوری نکنید که دشمن سوء استفاده کنه. مسلمان ها گاهی که پیامبر مطلبی میفرمود متوجه نمیشدن،
بله،
یا پیامبر سریع میگفت رد میشد، اینها نمیتونن فرمایش پیامبر رو بگیرن، میگفتن راعنا، یعنی هوای ما رو داشته باش، یا رسول مراعات کن که ما بفهمیم چی گفتی، یا ما نشنیدیم، بلندتر بفهمیم ما. وقت یهودی ها این راعنا دو تا معنا داره، یه وقت از رعونت هست، یه وقت از رعایت هست. اینا منظورشون رعایت بود، اونا از رعونت میگرفتن که مثلا تحمیق کن ما رو. گفتن مسلمان ها به پیغمبرش میگن ما رو مثلا فلان حیوان کن. آیه نازل شد، چرا میگید راعنا؟
قول انظرنا،
یه انظرنا یا رسول الله، به ما هم توجه کن، ما هم نگاه کن، که ما هم
هستیم، ما هم ببین،
بشنویم فرمایش شما رو، بفهمیم فرمایش شما رو.
بله.
حالا چرا کسی میخواد عزاداری کنه؟ بگه راعنا. خب بگه انظرنا، که هیچ کار نمیتونم راهپیمای اربعین رو انجام بدن.
بله.
راهپیمایی که تو خود ایران انجام میشه، روزهای عاشورا، تاسوعا، اون چیزی که کمر شاه رو شکست، که دیگه همه دنیا ازش ناامید شدن، گفتن این مرده، دیگه زنده شدنی نیست، همین عشق امام حسین و راهپیماهای از کنم تاسوعا و عاشورای سال 57.
بله.
دوستان تاریخ رو نگاه بکنن، وقتی ما چنین عظمتی داریم، چنین، چرا بخوایم کاری کنیم که دشمن سوء استفاده میکنه؟ من این خاطره رو خدمت دوستان عرض بکنم، شاید در 15 سال پیش که اینترنت حالا مثل حالا نبود. یه شام عاشورا بود، من کار داشتم تو اینترنت، مثلا ساعت بعد از 12 نصف شب.
بله.
رفتم وارد اینترنت شدم برای اون کاری که داشتم، چشمم خورد عکس‌های غمزنی. فکر می‌کردم مال سال‌های گذشته، مثلا حالا نبود که به روز باشه و خیلی سریع بره، مثلا بله. چیزی می‌فرستید مثلا یه سال بعد می‌رفت، خیلی تأخیر داشت. گفتم مثلا مال سال‌های گذشته، حالا گذشته اینجا. رفتم نگاه کردم دیدم مال همین امروزه.
مال چند ساعت به قول معروف قبل.
مثلا صبح مثلا غمزدن، شب آخر شب بله. من باورم نمی‌شد. از بعضی از کارشناسا گفتم مگه ممکنه، گفتن اخیراً ممکنه. یعنی صبح که یه گوشه دنیا 4 نفر
بله
تأکید می‌کنم 4 نفر غمزدن، عکسای وحشتناک، بچه پسترک تو دهنش، بابا زده پرق بچه رو شکافته، خون اومده صورت رو گرفته بعد تو پسترک رفته تو دهنش. یک از عکسایی بود که اونجا مثلا تو چیز
گذاشته
نمایش میدادن. خب وقتی اینجوریست مثلا عاقل این کارا رو بکنه که بخواد باعث وهن مذهب بشه، نه ما قبول نداریم. آروح الله اون کارا علمای ما قبول ندارن، اون کارهایی که باعث وهن مذهب بشه قطعا مردوده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بریم از کابل به آلمان، سرکار خانم مقیم، مقیم آلمان هن ظاهرن. خانم مقیم سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، خیلی خوش آمدید.
من هم مقیم آلمان هستم هم فامیلی مقیمه.
بله فهمیدم، عرض کردم خانم مقیم که مقیم آلمان هستن.
خواهش میکنم، من دو تا سوال داشتم. یکی این که از حاج آقا محمدی سوال داشتم، ببینم فرموده بودن به زیارت قبور سفارش شدیم.
بله.
آیا رفتن به قبرستان های غیر مسلمون و دعا برای اونا ممکنه؟
خب.
دو، هجرت به سوی اهل بیت چگونه است؟ چون یکی از دوستان احتمالا شیعه خواب دیده بودن که گویا بهش گفته بودن که به سوی ما هجرت کن، احتمالا حضرت علی رو خواب دیده بودن. مخواستنم این چجوریه؟
بسیار خوب، ممنون.
ممنون میشم،
سلامت باشید.
بازم ممنون از لطفتون، خیلی زحمت میکشین. ضمناً به حاج آقا محمدی میخواستم بگم که دیدتون در مورد غرب کاملا صحیحه.
بله حاج آقای محمدی،
سلامت باشین.
الان دارن میشنون صداتون رو حاج آقای محمدی.
بله باشن. خدا خیرتون بده،
سلامت باشید، شب شما بخیر.
ممنونم از لطفتون، شب شما هم بخیر،
وقتتون با آلمان. خیلی ممنونم. زیارت اهل قبور؟
نه، زیارت غیر مسلمان نباید رفت و استغفار هم فایده نداره، ولی شما از دور زیارت کنید، لازم نیست که حتما بخواید
بله
به قبرستان غیر مسلمان ها برید، از همونجا زیارت کنید و زیارتون قبول میشه، فاتحه بخونید، نمیدونم هر چی میخواید انجام بدید، از همون راه دور
دعا براشون
بخونید، دعا براشون بخونید، قرآن بخونید، اشکال نداره، ولی نه زیارت لا تقوم علی قبره قرآن داریم.
بله
نه، نباید به زیارت غیر مسلمان رفت.
بسیار خوب، و هجرت به سوی اهل بیت چه معناست؟
اولا اینکه خواب نداشت باشن که برای غیر معصوم حجیت شرعی نداره که با خواب این چیزی ثابت میکنه، چیزی نمیتونه ثابت کنه، ولی رویا 100 در صادق هم باشه مثبت یک حکم شرعی، یک از خودم که اعتقاد چیزی نمیتونه باشه. خواب معصوم خب وحیه، یعنی عرف المنام انی از به حکم، فرزندش هم که خودش پیغمبر و پیغمبر زاده است، عرض میکنه یا عبتف المات و عمر مات و عمر، چون مأموریت داری انجام بده، ستجد ان شاء الله من الصابرین. خواب پیغمبر حجته، ولی خواب غیر معصوم حجت نیست. مطلب دوم که هجرت دو نوعه، هجرت جغرافیایی و مادی و هجرت معنوی که هجرت اکبره. همطوری که ما یک جهاد اصغر داریم که جنگ با دشمنان خدا هست، دفاع از دین خدا هست،
بله.
یک جهاد اکبر داریم که جنگ با نفس و
با خوده.
هجرت هم همینطوره، یک هجرت، هجرت اصغر هست که همون سفر کردن از بلاد کفر به بلاد شر هست. مثلا انسان جایی که نمیتونه دینش رو حفظ بکنه، در یک سرزمینی هست که حفظ دین براش ممکن نیست، اونجا تکلیف داره که از اون سرزمین هجرت کنه به جایی که براش
مقدور باشه حفظ دین،
که دین رو بتونه حفظ بکنه. این هجرت، هجرت اصغره. و هجرت اکبر این که نه از کنم که رذائل نفسانی و از گناه هجرت کنه به سوی خدا، و تو که اشاره کردم هجرت کنه از اون نفس اماره، قهر کنه با نفس اماره. هجرت یعنی مسافرت کردن، دور شدن، هجران یعنی دوری و از نفس اماره دور بشه، قهر کنه باش، از او هجرت کنه به سمت خدا. اینم هجرتی که این هجرت، هجرت اکبر هست و مقامش بالاتر از اون هست. حالا ما توصیه میکنیم که اون دوست شما یا همون خواهر محترم یا برادر محترم هر دوش انجام بدن. اگر در جایی هستن که دینشون در خطره، دین بچه‌هاشون در خطره و نمیتونن دینشون رو حفظ کنن، هجرت جغرافیایی بکنن که هجرت اصغر باشه و دوم هجرت اکبر رو هم حتما داشته باشه.
این در واقع یه وقتایی همین هجرت اصغر میشه مقدمه هجرت اکبر.
بله درست.
زمینه رو فراهم
کنه. بله.
خیلی خوب. بریم سراغ تبریز. آقای خانم جامی سوال کردن که سوال اولشون، چرا تو روایات از نام بردن امام زمان علیه السلام نهی شده؟ بله. و آیا این مربوط به زمان خاصیه یا تا پایان دوران غیبت این حکم ادامه داره؟
نظر علما اینجا دوتاست. بعضی میگن که نباید اسم برد و تا زمانی که حضرت ظهور کنن نباید اسمشو و کنیهشو برد، که هر دوش اسم پیامبر و کنیه پیامبر هست. بعضی هم میگن نه اشکال نداره، در دوران غیبت صغرا که جان حضرت در خطر بود، اون روایاتی که زیاد هم هست برای اون دوره هست.
بله.
که اگر حضرت با اسم و کنیه معرفی میشد جانش در خطر بود،
شناخته میشد.
بله. بله. بعد از دوران غیبت کبرا دیگه، بعد از غیبت صغرا تموم شد دیگه مسئله منتفی شده. ما نظرمون همین دومیه. ما معتقدیم که الان اسم امام زمان علیه السلام و کنیهش رو با هم بردن اشکال نداره. شما زیارت جامعه سوم رو در این مفاتیح نگاه کنید، اونجا اس و کنیه حضرت با هم جمع شده. در دعای ندبه اونجا که اللهم صل علی محمد که میبینید، اون محمد اول امام زمان علیه السلام هست، اون محمد دوم هم چه و جدهی که میگه جدش محمد، اون
میشه رسول،
رسول خداست. در جاهای دیگه ما داریم که امام زمان، در روایت داریم که امام زمان به اسم برده شد. ضمن اینکه خب عقل انسان حکم میکنه، وقتی من میگم اسمش اسم پیغمبره و همه میدونن اسم پیغمبر محمد بوده، دیگه چی ما مخفی کردیم؟ وقتی کنیه پیغمبر ابوالقاسم بوده میگیم کنیه امام زمان ابوالقاسمه، چی پنهان؟ شما مثلا بنویسید میم ه
میم دال، یه مشکل حل میشه،
مشکل حل میشه.
خب همونه دیگه،
چه فرق میکنه؟ خب کس میبینیم این کلمه محمد تختیش کردن دیگه. به هر حال به نظر ما الان اشکال نداره، الان اسم بردن حضرت به اسم محمد و کنیه حضرت رو صدا زدن به نظر ما اشکال نداره.
بله. روایتی که میفرماد امام صادق علیه السلام برای غیبت امام زمان گریه میکردند کجاست؟ سند معتبری داره یا خیر؟
عرض کنم چه روایت رو من خودم ندیدم، شنیدم و به همین دلیل سندش رو هم بررسی نکردم ببینم سند معتبر هست یا نیست. ولی اینکه برخی از این دعاهایی که از قول امام زمان علیه السلام نقل شده، خود دعای ندبه.
بله.
که یک روایتش طریق امام زمان هست، مثلا دعای ندبه دیگه،
ندبه گریه،
یعنی گریه و زاری، و اونجا شما ببینید چقدر
که این دعای ندبه یادگار امام صادق علیه السلام.
بله بله. عزیزان علیه، عزیزان و تا از طرق دیگه هم از طریق ظاهرن نواب خاص حضرت هم نقل شده، یه طریقش هم از طریق امام زمان، امام صادق علیه السلام. این عزیزان علیه، عزیزان علیه و این همه چیز، ناله ها و گریه ها و اینها، خب این از خود امام صادق علیه السلام صادر شده. بنابراین برفرض کن حدیث هم ما ندیده باشیم، قبول نداشته باشیم، دیگه دعای ندبه که هست و دعاهای از این قبیل، دعاهای دیگری هم داریم، بنابراین اشکال نداره.
و سوال آخر آقای خانم جامی از تبریز این که تو منابع روایی کرامت هایی از نواب اربعه ذکر شده، میشه این روایات رو قبول کرد؟
باید بررسی کرد ببینیم که اون کسی که نقل کرده سندش و دلالتش اینا چجور هست. ولی اینکه افراد عادی صاحب کرامت باشن، اینکه دیگه چیز خیلی مهمی نیست. این کتاب عطار منازل العارفین، منازل العارفین دیگه هست، بخونید ببینید چه. البته ما همه اون کرامت ها رو قبول نداریم، یعنی بعضیش قبول نداریم، ولی به هر حال سراسر چه کرامت هایی. خب ما از علمای خودمون کرامت فراوان داشتیم، مرحوم آقای بهادینی رحمت الله علیه، مرحوم آقای بهجت، اینا انقدر ازشون کرامت ساده شده که کسی بخواد شک کنه در بدیهیات شک کرده. خود مرحوم آقای قاضی که همشری
ایشون
هم هست، واقعا صاحب کرامت های فراوان، لحظه به لحظه ازشون کرامت صادر میشد و شاگردانی که تربیت کردن همه اینها صاحب کرامت هم. بنابراین صدور کرامت نه از اولیاء خدا، که از انسان‌های عادی هم یا یه مرتضی هندی هم کار خارق العاده انجام میده، مثلا اون کار الهی نیست، اون کارشون الهیه. به هر حال صدور کرامت رو به لحاظ عقل و به لحاظ وجدان و به لحاظ روایت نمیشه انکار کرد. اصحاب ائمه علیهم السلام همشون صاحب کرامت بودن، همشون که مثلا بعضیاشون مثلا رشید حجری مثلا فرض کنید، یا عمار یاسر، یا عمرو بن حمق، یا میثم تمار، اینا علم منایا داشتن، علم ولایا داشتن و صاحب کرامت بودن. اصل این که کسی بخواد کرامت اجیز صادر بشه، این اصل الفبای مطلب هست و مسئله خیلی مهمی نیست.
بله بسیار خوب. یکی از راهایی که دوستان بیننده میتونن سوالاتشون رو با این برنامه در میون بگذارن اینه که زنگ بزنن، اگر زنده نشد پشت خط بیان صداشون ضبط میشه، بعد ما میتونیم بشنویم. بله. مثل اتفاقی که الان میخواد بیفته. ما در خدمت دوستان.
سلام خدمت استاد محمدی. می‌خواستم یه سوال چالش بپرسم. این که میگن فقه شیعه پویا زدن مورد مسائل جدید میتونه فتوا بده، فقه اهل سنت یا فقهای دیگه هم الان نمیتونن نظر بدن در مورد مسائل جدید، اونا الان دارن نظر میدن، این چالش چه شکلی میتونن ایشون بیان کنن؟ خیلی متشکرم.
خیلی ممنونیم از خواهر بزرگوار. بعد تلفن بعدی.
سلام به برنامه محترم و عالی ولایت، شریک محترم ولایت. سلام به استاد عزیز آقای محمدی. خدا انشاءالله از عمر من برداره، روی عمر ایشون بذاره. ایشون مصمر سمر هستن، نیاز هست، نیاز مبرم هست برای ماها و برای کل جهان. یه سوال داشتم، خواستم ببینم تو معانی در مفاتی و یا دعاها خدای متعال و تو خطاب میکنن، یا اگه مثلا شما گفته بشه اشکال داره؟ اینو یه توضیح بدن که برای من حل بشه. قربونت برم آقای محمدی، دست بوستم. عسکری تهران.
شب آقای عسکری عزیز هم به خیر. اگه پای گیرنده هستید احتمالاً با این اشتیاقی که شما دارید حتما الان هستید. سوال اول پاسخ بدم، بفرمایید. اون خواهر بزرگوار
چالش ما توش ندیدیم. فقهش پویاست، پویاست. شما هر سوالی از یک فقیه بپرسید فوراً جواب میده و هیچ مشکلی نداره. مسئله که همین امروز به وجود اومد، شما راجع به همین کامپیوتر مثلا فرض کنید، راجع به همین رسانه‌های جدید، راجع به سفر و کرات ما، راجع به تحقیق مصنوعی، رو هر چی که مسئله جدیدی که اصلا سابقه نداشته
پیش اومده،
از هر فقیهی بپرسید باید جواب بده. اگه جواب نده فقیه نیست. معنی فقه پویا اینه،
یعنی
که شما مسئله رو به بن‌بست نمی‌رسید. پس این که خب چالشی توش نیست. از اون طرف این که اهل سنت فقهشون در چهار امام منحصر میشه، شافعی، احمد حنبل و ابو حنیفه و مالک، که هر کدامشون یک فرقه هستن، اونا در همین محدوده فقه، این فقهی خودشون میتونن فتوا بدن. فراتر از اون نمیتونن. خلاف نظر مثلا یک حنفی نمیتونه خلاف نظر صریح احمد ابن حنبل نظر بده. در فقهش اینجوری نیست. شاگردی که شاگرد شیخ انصاری بوده 100% باش مخالفت میکنه. شما به این دلیل بیان اشتباه کردی، بیاد تو درس خارجه شرکت کنید، درس خارجه حوزه، ببینید که مثلا فرضون فلان مرجع تقلید که درس خارج داره شاگرد اون کسی بوده که الان حرفش مطرح میکنه، 100% رد میکنه.
بله.
بگه نه خیر، این حرف ما قبول نداریم، به این دلیل و حرف حق اینه.
مثلا داستان حواشی که بر آثار
زدن
اساتید میزنند،
پویایی به این معناست.
بله.
اونجا نه، اونجا که سر نداره بخواد از اون چارچوب خارج بشه. اگر هم مفتی وجود داره،
بله،
نظر اونها رو میگه، میگه به نظر مالک
این است،
حکم اصل اینه. حالا مالک مگه نظرش وحی منزل بوده؟ 1200 سال از اون تاریخ خودش بوده، 1200 سال از اون تاریخ گذشته. چه بسا این مفتی که الان عالم میشه الان میخواد نظر بده، هم علمش، هم نبوغش، هم استعدادش همش از مالک بیشتر باشه. چرا حق نداره که بخواد؟ این تفاوت در اینجاست که این در این چارچوب باید نظر داده بشه، در چارچوبی که گفتم 1200 سال پیش اونم معصوم نبوده، حرف خدا نیست، حرف پیغمبر نیست. حتی حرف صحابه نیست. اینها خیلیشون جزء تابعین، تابعین تابعین هم نیستن. خب اینا چه چیزی دارن؟ یارو مثلا یک کتاب نوشته، یک نظر نوشته. اصل قضیه اینه که افراد مثل جناب ابو حنیفه یا مالک اینها رو بیشتر بنی عباس برای اینکه بخوان در مقابل اهل بیت اینها قرار بدن، اینها رو تقویت کردن، آوردن بالا و گفتن فقط این. حالا اون موقع اونا چاره نداشتن. حالا دیگه چرا بعد از 1400-1200 سال هنوز ما بخوایم اون موقع اون مسائل سیاسی و مسائلی که اتفاق افتاده، این فرق اینه. ولی زاش ما مثلا فرض کنید که بعضی از فتاوا چیزایی میبینید که اصلا واقعا تعجب میکنه. شما چند سال پیش بود یکی از مفتیان وهابی یه فتوایی داده بود، شما تو همین فضای مجازی جستجو کنید فتوای وهابی، این کلمه رو جستجو کنید، مثلا راجع به فوتبال.
چه چیزای عجیب و غریبی،
چه عجیب و غریبی که بله. یه جایی که ما خوندیم ترجمه کردیم انقدر خندیده بودن که دیگه دلشون چسبیده بود از خنده، که واقعا فتواست. بله. مشکل اینجاست. مثلا شما ازشون بپرسید نظر شما راجع به زولبیا مثلا چیه، چون سنت اسلام نبوده، چون ابو حنیفه نگفته، پس من باید چنین. این اصل اینجاست. بنابراین تفاوت هست. در فقه شیعه هر فقیهی مستقلن بر حسب همون چهار منبعی که در اختیارش هست، قرآن، سنت، عقل و اجماع. مثلا اجماعی که ما میگیم با اجماعی که اهل سنت میگن حجیتش فرق میکنه. ما حجیت اجماع را از به این دلیل قبول داریم که معصوم توشون هست، یا معصوم زنده که الان هست.
بله.
یا اینکه نه، اون فقهای ما که مثلا در زمان فرض کن شیخ طوسی همه یک نظر دادن، با توجه به دقتی که اونها داشتن، با توجه به حساسیتی که داشتن، بدون سند فتوا نمیدادن، وقتی همشون یک فتوا دادن، معلومه که اینها سخن معصوم در اختیارشون بوده.
بله.
بر اساس اون حدیث فتوا دادن. حالا اون حدیث در اختیار ما نیست. اجماع از این جهت ما حجت، یعنی حجیت اجماع از نظر ما فقط به خاطر کاشف از قول معصومه. بنابراین میشه سه تا منبع: قرآن، سنت و عقل. بر این اساس هر فقیهی لزوماً باید توان فهم حکم خدا رو از این سه تا چهار تا منبع داشته باشه. اگه داشت میشه فقیه، اگه نداشت معلومه که مجتهد نیست. آزاد آزادم هست، هیچ بهش نمیگن تو باید به فتوای اون عمل کنی.
بله.
ولی استادش باشه. ما بزرگانی مثل شیخ طوسی داشتیم، مثل شیخ انصاری، الان چند قرن گذشته داریم، حالا یکی دو قرن گذشته داریم، ما هیچ کس مقید نیست که بخواد حتما نظر اونها رو. بله. میگه نه، من با نظر شیخ انصاری مخالفم. دلایلش هم میگه، شاگردان اونجا ده ها مجتهد نشستن و صدها و گاهی هزاران شاگرد پای دستش نشستن، خلاف بگه اشکال میکنن. بله. خوبه که دوستان بیان بعضی از این درس خارج رو ببینن
واقعا
استاد چی میگه، اونایی که اونجا نشستن چطور اشکال میکنن، چرا با سر و صدا دفاع میکنن از اون نظر قبلی، انقدر که خلاصه تسلیم بشن.
بله.
و حق براشون کاملا روشن بشن. اینو بهش میگن پویایی فقهیه.
بسیار خوب. آقایی که صداشون رو شنیدیم، برادر عزیزمون آقای عسکری.
بله.
ما گاهی میگیم که خدایا تو را میپرستیم، چرا نمیگیم خدای شما را میپرستیم؟ مثلا مثال زدم، این شما یا تو، این خطابه.
اولا من تشکر میکنم از برادرم و همه دوستان عزیز بیننده که حالا چه در اینجا چه داره دیگه، به بنده اظهار لطف میکنم. بنده اگر شما حسنی از ما دیدید بذارید به حساب اسلام. جدا عرض میکنم، یه طلبه با شما صحبت میکنه، اگر خوبی دیدید، اگر حسنی دیدید، محاسن سراسر از اسلام و اهل بیت. ما خیلی که هنر داشته باشیم بتونیم محاسن کلام اهل بیت رو به شما برسونیم، در تبع اون هم آرزا فرمود. فهمون شما فقط محاسن کلام رو مردم برسونید، مردم خود به خود، چون شما زیبایی دوست دارید. انسان فطرتاً جمال دوست داره. وقتی کلام زیبا رو میبینه، کلام منطقی و منطبق بر عقل رو میبینه، عاشقش میشه. پس اگر شما حسنی دیدید بذارید به حساب اهل بیت علیهم السلام و بذارید به حساب اسلام، من تشکر میکنم. دل به دل راه داره، ما هم شما رو دوست داریم و خدا انشاءالله به شما عمر پربرکت و طولانی عنایت بفرماید و انشاءالله که خداوند همه ماها رو آشنا به وظیفه و عامل به وظیفه خودمون قرار بدهد.
آمین.
راجع به سوالشون که
خطاب قرار دادن خدا، تو یا شما، فرقی میکنه؟ اصلا چرا تو میگیم، شما بگیم اشکالی داره؟
اشکال نداره، ولی تو دعاها ما جمع ندیدیم. تو قرآن جمع هست، تو قرآن متکلم الغیر اومده انا انزلناه فی لیلة القدر، انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، اومده تو قرآن، ضمیر جمع اومده، ولی تو دعاها نیومده. فقط اینکه من به ذهنم میرسه هیچ جا تو دعا نداریم که مثلا فرض کنم که ما خدا رو جمع بسته باشیم. جهتش اینه که چون تو دعا دیگه وسائطی در کار نیست، انسان خودش هست و خدا در اونجا که جمع بسته شده، در تحقق اون امر وسائطی واسطه های دستن در کار بودن، حالا از فرشتگان غالبا به اعتبار اینکه مثلا این وحی رو خدا گفته، ولی جبرائیل و عده زیادی از فرشتگان که اعوان انصارش بودن اینها واسطه کار بودن، ضمیر جمع انا انزلناه، یعنی خدا توسط فرشته ها قرآن نازل کرده. گاهی هم نه، به اعتبار اون عظمت اون موضوع انقدر موضوع مهمه که باید ادب کرد و جمع بست. انا اعطینا کل کوثر، کوثر انقدر مهمه، انقدر عظمت داره تو فارسی تو عربی. وقتی میخوام به کسی احترام بکنیم، میخوایم عظمت کسی رو نشون بدیم، جمع میبندیم، میگه شما فرموده اید، یا خودش میگه ما دستور داده ایم.
بله.
ما گفته ایم.
بله.
این به اعتبار اون عظمت هست. عمدن تو هم دست اول هست که جمع بستن ضمیرها، وگرنه خدا
به اعتبار وسائط،
خاطر به اعتبار وسائط، وگرنه خدا یکیست. در دعا که بنده هست و خدا، هیچ واسطه‌ای در کار نیست، میگید اللهم شما هستید و خدا. اگر هم توسل هست، باز توسل نقشی در وساطت بین شما و خدا نداره، باز میگید خدا یا به حق امام رضا علیه السلام حاجت منو بده، باز اینجا هم واسطه در کار
نیست،
شما هستید و خدا. چون اونجا که هیچ واسطه در کار نیست و ممکنه که وقت احتمال شرک هم پیش بیاد، مثلا به جای ربی ارباب، خب میگم پس شما با چند نفر داری صحبت میکنی، بهتر همونه که در دعاها، همونطور که در ادبیات دعاهای ما هست و هیچ من ندیدم، حالا البته انقدر که فکر میکنم به ذهنم، هیچ جا ندیدم که جمع بسته شده باشه، همه جا مفرد هست.
بله.
و ادب حکم میکنه که انسان اینجا دیگه فقط مفرد بگه، چون واسطه در کار نیست و اون احتمال خطری هم که عرض کردم اونم باید مد نظر باشه.
بسیار استاد محمدی، جسارت میکنم خدمتتون، ما تقریبا 12-13 دقیقه زمان داریم، همین الان دو تا نفر از شنونده بیننده ها رو پشت خط داریم، تلفن‌های زیادی هم داریم، اگه بگم مثلا من خواهش بکنم که جمع و جورتر بریم اشکالی داره؟ شما ناراحت میشین؟
به حرفتون گوش نمیکنم.
آها خیلی ناراحت نمیشین، ولی به حرفتون گوش نمیدم.
بله.
همینه که هست. خیلی خوب، ممنونم از صداقت ازت. آقای خانم قجری فرمودن، دوستان عزیزم، آقای قجری عزیز سلام، شب بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و جناب استاد محمدی. سوالی که داشتم در خصوص فرشتگانی هست که همراه هر انسان هست، که حالا توی قرآن و روایات هست که دو تا فرشته روی شونهای چپ و راست هر انسان هست و یک فرشته هم به عنوان فرشته نگهبان همیشه همراه انسان هست. سوال من اینه که در کل چند تا فرشته هر انسان رو همراهی میکنه و تا کی، و اینکه آیا ما میتونیم از این فرشتگان برای امور دنیویمون ازشون کمک بگیریم، یا اینکه باشون ارتباط برقرار کنیم و بخوایم که اونها به ما در بعضی از امور کمک کنن یا نه.
خیلی ممنونم ازتون،
خواهش میکنم.
شب شما بخیر باشه.
قربان شما،
سلامت باشید. بریم از تهران به مشهد. آقای حسینی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
مرسی،
خوش آمدید.
یک دو تا سوال داشتم از آج آقا.
بفرمایید.
این از شیخ صدوق نوشته که اینجا امام باقر علیه السلام فرمودن که با خدا سوگند خداوند آدم را برای دنیا آفرید و او را در بهشت منزل داد تا خداوند را نافرمانی کند و آنگاه او را به آنچه برای او آفریده بود بازگرداند، چنانچه در روایت آمده است اگر شما گناه نمی کردی خداوند شما را می برد و گروهی گناهکار می آورد. بخواست این منظور چیه؟ یک سوال دیگه هم داشتم اینجا که نوشته رسول خدا صلی الله علیه فرمود بدبخت کسی است که در شکم مادرش نکونبخت باشد و نیکبخت کسی است که در شکم مادرش نیکوبخت باشد. یعنی بخواست میرم آج آقا چی میگه؟ و یکی مثلا یک زنازاده که دنیا میاد، بچه چه گناهی داره؟ او پدر مادر گناه کردند، بعد او بچه چه گناهی که در دنیا مثلا زنازاده؟ یا میگن وقتی پدری که ثروتی بذاره، بچه از اون ثروت وارث گناه بکنه بره پدر مادرم می‌نویسن، و اگه کار خوبه بکنه باز ثوابشو بره پدر مادر می‌نویسن.
ممنون. متشکرم ازتون آقای حسینی عزیز. 10 دقیقه زمان داریم استاد محمد. بله. سوال اول، فرشته ها چند تان تا کی با ما هستن؟ میتونیم دستی به دامانشون بگیریم، کمکی بگیریم گاهی؟
دعای سوم سیف سجادیه که بعض فرشتگان حضرت مطرح کرده دعای خوبی است، دوستان با شرحش بخونن. اونجا اصناف فرشتگان رو امام سجاد از فرشتگان حامل عرش و بله، فرشتگان مقرب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل تا فرشتگانی که همراه انسان هستن کرام الکاتبین تا میاد میرسه به فتان القبور از کنم نکیر منکر و چیزهای از این قبیر. اون دعا رو ما توصیه میکنیم دوستان با شرحش بخونن،
دعای سوم صحیفه
سجادی. بله.
بله
بله، انسان دو تا فرشته داره که کرام الکاتبین بهشون میگن، یعنی نویسندگان بزرگوار، چون همش دنبال اینه که خوبی بنویسن، با کرامت رفتار میکنن با انسان. اون سمت راستی که خوبی ها رو می‌نویسه فرمانده سمت چپی هم هست.
بله.
تا انسان فکر کرد که کارو خوب خواهد انجام بده فورا می‌نویسه. کارو انجام نداده اون فورا می‌نویسه. اگه انجام داد 10 برابر می‌نویسه. که سمت چپه وقتی انسان فکر گناه می‌کنه میگه که ببین می‌خواد فلان گناه انجام بده. بنویسم میگه نه خیر هنوز گناه انجام نداده، شاید انجام نده. وقتی انجام میده میگه ببین انجام داد. بنویسم میگه نه صبر کن شاید توبه کرد. 1 ساعت 7 ساعت چقدر اینا هستن. منتها فرشتگانی که روز هم با فرشتگان شب با هم فرق میکنن و پستشون انگام نماز طلوع فجر عوض میشه و قرآن فجر کانه مشهوده که در قرآن داریم، روایت از امام صادق داریم که نماز صبح اول وقت بخونید هر دو دست فرشته مینویسن، هم فرشتگان شب ثبت میکنن هم فرشتگان روز، اینا با هم فرق میکنن. وقت فرشتگان حفظ بازی دسته دیگه هستن که کارشون حفاظت از انسانه. شما خود در زندگیتون شاید زیاد دیدید که گویی که به طور غیبی از شما حفظ کردن، شما رو حفاظت کردن، وگرنه علی‌القاعده نباید حفظ می‌شدید. فراوان اتفاق می‌افته. اون تاسلام فرشتگان هست. اونا مأموریت خودشون رو انجام میدن. وقتی که انسان بناست که از دنیا بره، اجلش رسیده، در واقع دارن که فرشته از انسان فاصله می‌گیره و از اینکه اون فرشته اون حفظه دور شدن فوراً
دیگه
انسان جد میشه. به اعتبارهای مختلف فرشتگان مختلفی هست. مثلا فرض کنید جلسه‌ای که جلسه علمی است، روایت فراوانی داریم که عده‌ای از فرشتگان به اعتبار اون تعلیم و تعلم اونجا حاضر میشن و تواضع اون متعلمین بالا پرشون زیر پاشون فرش میکنن. مسجد برای خودش فرشتگانی داره، حرم اهل بیت علیهم السلام فرشتگانی داره. فرشتگان اقشار مختلفی هستن که حالا بعضیشون به طور شخصی با انسان ارتباط دارن، بعضیشون به طور عمومی ارتباط دارن. بعد دست اقشار مختلفی میشن. همون دعایی که عرض کردم رو بخونید که حالا اگه فرصت بود من بیشتر راجع به فرشتگان توضیح میدادم. یکم عرض کنم که خطبه قاصعه، خطبه 83 نهج البلاغه و یک خطبه دیگه هم تو نهج البلاغه هست که فکر کنم 106 باشه که این بحث مطرح کرده.
بسیار خوب، خیلی ممنون. اون نکته آخرشون پاسخ دادنی هست.
چی؟
میتونیم ازشون کمک بگیریم گاهی؟
اونا مأمور از طرف خدا و در راستای همون مأموریتشون خلق شده. این که سلام امام سجاد هم اونجا بهشون سلام میکنه، سلام کنی خوبه، اما این که بخوای چیزی که جز معمولیتشون نیست از اونا بخوای نه،
بی‌معناست در واقع. آدم برای دنیا خلق شد، بعد رفت بهشت، اونجا شیطان آمد فریبش داد و اون داستانها و این قصه ها.
بله، گفت انی جعلن فی الارض خلیفه، من میخوام رو زمین قائم مقام خودم رو خلق کنم. بهش رفتنش هم برای این بود که با سبک زندگی آشنا بشه و دوست و دشمنش رو بشناسه و خلاصه، چون رو زمین هم نمیشه زندگی، هیچی نداشت اونجا، خوراک و پوشاک و چی مدتی اونجا زندگی کرد. منتها کاری که آدم هوا کردن مدت رو کوتاه کردن، کمتر از نصف روز کلک رو کندند و از اون بهشت، از اون باغ خارج شدن. باقی از باغ‌های دنیا بود اون باغ، هم نه از عالم آخرت. اون بهشت خلد هنوز کسی واردش نشده. مطلب بعد این که این گونه روایات که میگه اگر هم گناه نمی کردن من حتما بندگانی خلق می کردم که گناه بکنن، بخواد غفاریت خداوند متعال و رحمانیت خداوند متعال رو برسونه و اینکه بندگان گناهکار ناامید نشن،
بله،
مایوس نشن از رحمت خدا، وگرنه این همه خدا گفته گناه نکنید. چون من یه نکته رو عرض میکنم و ازش رد میشم، بعدا بیشتر فکر کنید روش. تو این گونه موارد مثلا فرض کن آفرینش شیطان، اجازه به شیطان و همین آدم و اموری از این قبیل، یک اراده تکوینی خداوند داره، یه اراده تشریعی. بر حسب اراده تکوینی وقتی به انسان اختیار میده، وقتی به شیطان اختیار میده، به انسان نفس اماره میده، تکوینن یعنی که تو اختیار تو گناه کنی. و یه میشه که انسان اختیار داشته باشه همه اون از کنم که زمینه های گناه هم فراهم بشه و گناه نکنه، خب معلومه گناه میکنه. این اراده تکوینی هست، اما اراده تشریعی نیست. بی حق نداره گناه بکنی. و خدا به شیطان گفت که بندگان رو گمراه کن، تشریعا نخیر، گفت که اطاعت کن، گفت با آدم سجده کن. تشریعا دستور این بود. حالا شیطان اومد در مقابل دستور خدا ایستاد. چرا؟ چون اختیار داشت. یک از خونم که تفاوتی هست بین اراده تکوینی خدا. این احادیث میخواد اینو بگه. میخواد بگه بین اراده تکوینی خدا با اراده تشریعی خدا با هم چه تفاوت هست.
بسیار خوب. چون دو تا سوال داشت.
آره.
من دومیش ننوشتم.
منم یادم رفت چی بود.
دوستان اتاق فرمان اگه میدونید یادآوری کنید. سوال دوم آقای عسکری عزیز ما تهران.
عسکری که اولی بود.
بله نه. آره. سوال دومی رو از آقای حسینی از مشهد. حالا من یه پیامک میخونم اگه یادتون اومد ما بگید. آقای حسینی هم اگه میبینن یه وقتی پیش میاد دیگه ببخشید. سوال اول بیننده‌ای که با تلفن همراهشون شماره است فقط. گفتن که علما درجاتشون بعد از پیامبر گفته شده هست، کدوم دست از علمان که درجاتشون در درجه دوم بعد از پیامبران هست در بهشت؟
خب عالم ربانی است، عالمی که هم واقعا عالم باشون، عالم صفت مشبهه،
بله.
واژه عالم اسم فاعل نیست،
بله.
علم درش نهادینه شده، علم درش تثبیت پیدا شده. علاوه بر علم اخلاق هم باید داشته باشه، یعنی هم عالم ربانی، چون اگه به عالم متحتک باشه که کمر شکنه، کمر جامعه اسلامی رو میشکنه. این دو تا صفت داشت. البته در بعضی از روایات عالم به اهل بیت گفته شده که روایت هم کم نیست.
بله.
که گفتن عالم یعنی امام زمان علیه السلام، یعنی امام رضا، یعنی امام صادق. اما این روایت من فکر نمی کنم که فقط اون روایتی که میگه از خودم که اهل بهشت چهار دسته میشن، اول انبیا، بعد علما، بعد شهدا، بعد مؤمنین. این لسان این روایت اینه که علما منظور همین علمای غیر معصوم هم میشه، ولی حتما باید عالم از کنم که عادل و عالمی که همون از کنم عالم ربانی باشه.
ربانی دیگه، حالا شاید بهترین تعریف،
بهترین تعبیر همونه، با یعنی عالمی که حالا یا علمش علم اساسی نیست، علم به درد بخور نیست، یا اینکه نه اخلاقش درست نیست، اینا
تقواش
اینا بخ.
آی حسینی سوال دومشون هم این بود که اینکه گفته میشه که شقی شقی اون فی بطن امه و آره
برای حدیث حدیث نبویست
و گفتن که اصخایی میکنم بچه ای که محصل فعل حرام پدرش هست یا مادرش.
اون سوال دیگه است، اون سوال دیگه شما خیلی طولانیه.
خب پس اونو میگذاریم کنار. آی حسینی رو هم بهش قول بدیم که جلسه بعدی اگه بیان زنگ بزنن.
بله حتما.
آره آی حسینی دوباره یه زحمتی بکشید. سوال دومو انشالله چهارشنبه یا جمعه ای که میاد انشالله، ولی اینو میرسیم. بله. یکی دو دقیقه سریع.
بله این از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه. خوشبخت از زمانی توش که مادرش خوشبخته و بدبخت از زمانی توش که مادرش بدبخته که پیغمبر فرمودن. این حدیث از امام سوال کردن منظور پیغمبر چیه؟ اما کاظم علیه السلام فرمود منظور اینه که خداوند از زمانی که این بچه توش که مادرش میدونه که این فرزند با سوء اختیار خودش، با گناهانی که انجام میده، با انحرافایی که خواهد داشت، اهل جهنمه، بدبخت میشه. و این بچه هم با حسن اختیار خودش، با عبادتی که انجام میده، با اخلاق خوبی که داره، سرانجام اهل بهشت خواهد شد. بنابراین اون فرمایش پیامبر مربوط میشه به علم خداش، یعنی خدا علم داره. یه نکته من اضافه میکنم که اینو داشته باشید، امروز ثابت شده، آزمایش‌های زیادی انجام شده که حالات مادر، غذایی که مادر میخوره، صدایی که مادر گوش میکنه در جنین اثر داره. آزمایش‌های متعدد کردم، مثلا مادر در حال حاملگیش قرآن حفظ میکرده، بچه که به دنیا اومده به طور معناداری قرآن رو سریع‌تر عمیق‌تر از همسالانش و همگنانش حفظ کرده. اگه مثلا اونها یک سال حفظ میکردن، شون 6 ماه حفظ کرده و هم عمیق‌تر و ماندگارتر، خاطر اینکه مادرش موقعی که بچه توش. یا مثلا مادری بوده که در دوران جنینی قرآن گوش میکرده، صوت قرآن گوش می‌کرده، بچه وقتی به دنیا اومد وقتی گریه می‌کرد قرآن پخش می‌کردن ساکت می‌شد. تو روایت در این زمینه خیلی زیاد داریم روایت. غذایی که مادر می‌خوره، فیلمی که می‌بینه، صدایی که می‌شنوه، تصوری که داره، برخوردهایی که باش، تمام اینها در اون. پس بله، از زمانی که بچه هنوز توش کنه مادره، حالات و رفتار و نمیدونم اون چیزهای مادر تأثیر داره.
خواهد داشت.
اون زمانی که جنگ بود و هست کنم که خب اون باران ها و اینها، وحشت ها و اینها، بچه ها که بودن ماده بودن، یه حالت استراب و یه حالت ناراحتی تو بچه ها به طور طبیعی وجود داشت.
بله.
که حالا مادر مثلا این بچه حامل بود. بله، اینها تأثیر داره. پس از همون زمانی که توش کنه مادر، مادر باید حواس جمع کنه. چه فیلمی میبینه؟ چه صدایی میشنوه؟
چی میگه؟
چی میگه؟ چی میخوره؟ کجا میره؟ اینا همه تأثیر داره در سعادت اون بچه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم.
ان شاء الله.
حجت الاسلام المسلم استاد محمدی شاهرودی. من خیلی خوشحال بودم از اینکه خدمت شما، البته نه اینکه خوشحال باشم از نبود آقای متوسل عزیز، ولی از اینکه سعادت نصیب من شد، واقعا خدا رو شاکرم.
ما هم خوشحال بودیم خدمت شما. از ما خدمت شما زیاد بودیم تو رادیو.
حالا اینجا بالاخره بعد مدت ها انگار که احیایی شد اون خاطرات پرسمان اعتقادی رادیو معارف برای بنده کمتری. شب شما بخیر باشه.
آباد خیر باشه.
سلامت باشید. بینندگان محترم برنامه پرسمان اعتقادی شبکه جهانی ولایت، خیلی ممنونم از توجهتون. آقای حسینی از مشهد، شما حتما مدیونتون نباشیم، چهارشنبه یا جمعه دوباره زنگ بزنید، سوالتون مطرح بفرمایید ان شاء الله، برای اینکه یادآوری بشه که پاسخ بدن استاد محمدی. و کم و زیاد برنامه، زیاداش خوبیاش برای دوستانه، کم و کاستیاش هم برای من. دعا میکنیم برای هم و هممون دعا میکنیم برای فرج آقا امام زمان سلام الله و صلواته علیه و علی آبائه. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.